فصل سوم دختر تئون.
در دنیای درگیری‌های فرهنگی و مذهبی اسکندریه، تئون پدر هوپاتیا بسیار مشهور بود. او از اغلب نبردهایی که بر سر مذهب بود، مسون مانده بود. در واقع او به سبب اندیشه‌های علمیش معروف بود. او معلم ریاضیات و ویراستار متون ریاضی و نجوم بود. او علاوه بر تدریس در موسیوم، گاهی اوقات هم با لقب رئیس موسیوم خوانده می شد که بیانگر این است که او نقشی بیش از یک معلم داشته است. هر کس که تئون را می شناخت، وی را مردی ممتاز می پنداشت. او متخصص این بود که متون علمی مشهور را طوری بازنویسی کند که برای خوانندگان قابل فهم شود. او کتاب ریاضی معروف عناصر را که 600 سال پیشتر اوگلیدوس ریاضیدان یونانی نوشته بود ویرایش کرد. تئون همچنین مطالبی درباره بطلمیوس نوشت. نه بطلمیوس پادشاه مصر، بلکه ستاره شناس یونانی هم نام او که توصیفش از منظومه شمسی مقبول همگان بود. هرچند مورخان درباره تئون اطلاعات زیادی دارند، اما درباره مادر هوپاتیا چیز زیادی نمی دانند. حتی تاریخ دقیق تولد هوپاتیا هم مشخص نیست. البته چون مورخان درباره زمان مرگ او در حدود سال 415 میلادی اطمینان دارند و چون در اغلب متون از زیبایی او سخن گفته شده ولی هیچگاه از پیر شدنش حرفی به میان نیامده، بعضی بر این باورند که او قبل از 50 سالگی درگذشته است. به این ترتیب گمان می رود که او حدود سال 370 میلادی متولد شده باشد. عده دیگر تلاش کرده اند تا با استفاده از روش های علمی سال تولد او را تعیین کنند. دانشمندان می دانند که تئون یک خورشید گرفتگی کامل و یک ماه گرفتگی کامل را ثبت کرده است و توانستند تاریخ این رویدادها را سال 364 میلادی تعیین کنند. به این ترتیب آنها می دانند که تئون در آن سال مرد بالغی بود و این مطلب آنها را به این راهنمون ساخته که باور کنند هوپاتیا در همان زمانها متولد شده باشد. با وجود این، اغلب مورخان متفق القولند که این دلیل ضعیفی برای تعیین سال تولد است. فقط حدس می‌زنند که هوپاتیا بین سال‌های 350 تا 370 میلادی به دنیا آمده باشد. درباره دوران کودکی هوپاتیا اطلاعات ناچیزی در دست است، ولی آنچه مسلم است اینکه او دختر بچه‌ای معمولی نبوده است. در دورانی که اغلب دختران جوان در خانه کنار دیگر زنان خانواده می‌ماندند، هوپاتیا از پدرش درس‌هایی در مورد جهان می‌گرفت. در آن زمان تفاوت طبقاتی در اسکندریه کاملاً مشهود بود. هوپاتیا که عضوی از جامعه فرهیخته بود، احتمالاً با رهبران سیاسی و صاحبان توانگر بازرگانی‌های بزرگ در ارتباط بوده، ولی با مردم عادی ارتباطی نداشته است. او احتمالاً روزهایش را در موسیوم می‌گذرانده، در کنار پدرش مطالعه و کار می کرده، به بحث هایی که بین پدر با همکارانش بوده گوش می داده و در سخنرانی هایی که در سالن های بزرگ برگزار می شده شرکت می کرده است. تئون به دخترش علوم و ریاضی درس می داد و در کنارش به او هنر، ادبیات و فلسفه می آموخت. اغلب مورخان بر این عقیدند که هوپاتیا هیچ وقت از اسکندریه خارج نشده و سفر نکرده، هرچند عده‌ای بر این باورند که او برای تحصیل به آتن سفر کرده است. پورتره‌های هوپاتیا او را در حالی که تاجی از برگ قار به سر دارد نشان می‌دهند. تاجی که آکادمی آتن هر ساله به دانشجویان فارغ التحصیل برتر اهدا می‌کرد. بعضی مورخان به دلیل وجود این تاج قار آتنی اعتقاد دارند که وی در آتن تحصیل کرده است. با توجه به اینکه پورتره‌ها مدت‌ها بعد از مرگ هوپاتیا ترسیم شده اند، دشوار است اطمینان یابیم که او در آتن تحصیل کرده است یا خیر. هوپاتیا در ابتدای جوانی هر آنچه می توانست از پدرش فرا گرفت. سپس به پژوهش‌های شخصیش در زمینه متون کلاسیک ریاضی پرداخت. سقراط مورخ که هم عصر هوپاتیا بود، درباره تاریخ ابتدای مسیحیت نکاتی را ثبت کرده. او نوشته است: او سرشت ممتاز و خارق‌العاده پدرش را به ارث برده بود و با تمرین‌های ریاضی که پدرش به او می‌داد راضی نمی‌شد. او به آموزشی دیگر با روشی خاص هم روی آورد. هوپاتیا نه تنها از پدرش می‌آموخت، بلکه در کنار او کار هم می‌کرد. او در بازبینی بسیاری از کتاب‌های قدیمی پدرش را همراهی کرده است. این بازبینی‌ها به دانشجویان کمک می‌کرد تا آثار ریاضیدانان و دانشمندان بزرگ یونانی را که قرن‌ها قبل می‌زیستند بهتر درک کنند. در یکی از این متون تئون در پانویسی ذکر کرده که تمام فصل را هوپاتیا دختر فیلسوفم بازبینی کرده است. در یادداشتی دیگر او درباره پیشی گرفتن هوپاتیا از او در زمینه دانش شرح داده است. آن دو با هم بسیاری از متون مشهور ریاضی و ستاره شناسی را ویرایش کرده اند. بعضی از متونی که حاصل کار این دو نفر است هنوز هم موجود است، ولی هیچ اثر مستقلی از هوپاتیا به جا نمانده است. هرچند آن دو با هم کار می کردند، علایقشان متفاوت بود. تئون به جنبه اسطوره‌ای فرهنگ یونان علاقه داشت. او نیز مثل بسیاری از یونانیان نخستین معتقد بود که با گوش دادن و توجه کردن به علائم سیارات و موجودات زنده می توان آینده را پیشگویی کرد. اما هوپاتیا بیشتر به بررسی‌های علمی علاقه‌مند بود. روش‌هایی که حقیقت بر حسب وجود شواهد درک می‌شد. سبک تدریس او جدل منطقی بود. به این معنی که دانشجویان طی جلسه پرسش و پاسخ مطلب را از استاد می‌آموختند. هوپاتیا در بسیاری از زمینه‌های علمی آزمایشاتی انجام داده و به سبب اختراع انواع ماشین‌ها اعتبار کسب کرده است. بعضی پژوهشگران اختراع دو ماشین را به او نسبت می‌دهند. یکی برای تقطیر آب و دیگری برای اندازه‌گیری سطح آب. اغلب مورخان بر این عقیده‌اند که او در اختراع استرلاب مسطح که برای اندازه‌گیری محل ستارگان، سیاره‌ها و خورشید استفاده می‌شود و همچنین در اختراع چگالی سنج که وزن مایعات را تعیین می‌کند و نیز در اختراع هیدروسکوپ که برای دیدن اجسام زیر آب به کار می‌رود نقش داشته است. در آن زمان در اسکندریه اغلب مسیحیان بی سواد و فقیر بودند. آنها برای آموزش و تحصیل ارزش چندانی قائل نبودند، ولی گروه کوچکی از نخبگان غیر مسیحی آموزش و تحصیل را بسیار مهم می دانستند و برای فرهیختگان احترام خاصی قائل بودند. تمام دانشگاهیان آن دوران به غیر از هوپاتیا مرد بودند. آنها عباهایی بلند و درشت بافت به نام شنل دانشگاهی به تن می کردند و بیشتر وقتشان را به کار پژوهش یا نگاشتن در موسیوم و کتابخانه های اطرافش می گذراندند. آنها در مرکز شهر سخنرانی های عمومی برگزار می کردند. این گرد همایی های عمومی روش متداولی در شهرهای یونان بود و مردم معمولاً برای استماع بیانیه های سیاسی یا سخنرانی های افراد مشهور جمع می شدند. این جمعیت هم عموماً مرد بودند. با وجود این، سقراط چنین نوشته است: البته هوپاتیا زنی بود که عبای مردانه می پوشید و راه خود را به مرکز شهر باز کرده بود و برای کسانی که می خواستند مطالبی در مورد افلاطون یا ارسطو یا سایر فلاسفه بشنوند، سخنرانی های عمومی برگزار می کرد. بعضی مورخان معتقدند که مردم اسکندریه هوپاتیا را تحسین می کردند. سقراط این احساس را چنین شرح داده است: شهروندان دیگر به وضوح به وجود او افتخار می کردند و برایش احترام قائل بودند و منازعات جاری شهر را معمولاً اول به او ارجاع می دادند. بخشی از مقبولیت هوپاتیا به دلیل ذهن تیزبین و خرد او بود ولی مردم او را به خاطر زیبایی و نیز رفتار مؤدبانه‌اش هم دوست داشتند. امروزه هیچ تصویر یا توصیفی از وضعیت فیزیکی و ظاهری هوپاتیا در دست نیست. ولی در تمام تاریخ او را چنین وصف کردند که شبیه آتنا الهه یونانی بوده و صورتی کاملا یونانی و گیسوان پرپیچ و خم و بلندی داشته است. سقراط نوشته که او چنان زیبا بود که تمام شاگردانش عاشقش می شدند. ولی هوپاتیا هیچگاه ازدواج نکرد و کسانی را که ابراز علاقه می کردند ناامید می کرد. در عوض او روی آموزش، نگارش و تفکر متمرکز شده بود.